أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای اعجاز قرآن بود که عبارت هست از ناتوان ساختن دیگران نه به سلب ابزار قدرت و توانایی دیگران، علیکم السلام، بلکه به این معنا که قرآن در حدی است که دیگران نمی توانند مثل اون رو بیاورند، یعنی به قدری مرتبه قرآن عالی و بالاست که دور از دسترس دیگران است. این معنایی که برای اعجاز قرآن میشه ذکر کرد. گفته شد در قرآن مسئله تحدی مطرح شده، یعنی مبارزه طلبی، که تحدی به کل قرآن در بعضی از آیات، تحدی به 10 سوره و تحدی به 1 سوره مطرح شده. آیات متناسب با این انواع تحدی به خود قرآن ذکر شد. البته 2 مورد از آیات وجود داره که در این 2 مورد جای بحث و سؤاله که اینها دارن تحدی به چی میکنن. در 2 آیه این جهت جای بحث داره. دلالت اون آیات قبلی روشن بود. یکی آیه 33 و 34 سوره توره، ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. امر میکند به اتیان به حدیثی مثل قرآن. میگه اگر شما راست میگید سخنی مثل قرآن بیاورید. خب اینجا تعبیر به حدیث شده. در آیات قبلی عرض به حضور شما تعبیر به اتیان به خود قرآن، اتیان به 10 سوره، اتیان به 1 سوره آمده، ولی اینجا حدیث مثلهی، سخنی مثل قرآن. خب آیا منظور از حدیث مثلهی کل قرآنه؟ یعنی میخواد بگه اگر راست میگویید کتاب کاملی مثل قرآن بیاورید، یا منظور حدیث مثلهی صرف یک کتاب جامع و کاملی مثل قرآن نیست؟ این حدیث مثلهی اطلاق داره، یعنی هم کل قرآن رو در بر میگیره، هم بعضی سور را، یعنی 10 سوره را، و هم 1 سوره را، و حتی کمتر از 1 سوره را، چون هر سورهی متشکل از چند جمله است. به حدیث مثلهی اگر اطلاق داشته باشه شامل 1 جمله مثل جملات قرآن هم میشه. پس در اینجا 2 تا احتماله. یه احتمال حدیث مثلهی این است که فلیعتو به کتاب مثل القرآن، حدیثی مثل قرآن، سخنی مثل قرآن، یعنی یک کتاب کامل و جامع مثل قرآن. احتمال دوم این که حدیث مثلی اطلاق داره. اطلاق وقتی داشته باشه سخنی مثل قرآن، اطلاق شامل کل قرآن، ده سوره، یک سوره و حتی یک جمله، کمتر از یک سوره هم میشه. در بین این دو احتمال، اونی که با ظاهر آیه با این آیه سازگاری داره احتمال اوله، یعنی در واقع این آیه داره تحدی میکند به کل قرآن و همه قرآن. فلیأتوا بحدیث مثلی، یعنی مثل قرآن. خب وقتی مثل مضاف الیه حدیثه، ببخشید وصف حدیثه، حدیثی که این وصف را دارد که مثل قرآن است، خب این وصف وقتی برای حدیث به کار میره، یه حدیث و سخنی مثل قرآن، این ظهورش در کل قرآنه. میگه اگر راست میگه یه کتابی مثل این کتاب بنویس، خب فهم عرفی و متعارف از چنین جملاتی، اگر راست میگی یک کاری مثل این بکن، یک کتابی مثل این بنویس، چیزی مثل این اختراع کن، عملی مثل او انجام بده، وقتی همانند سازی میشه، شبیه سازی میشه، تمثیل به کار میره، این ظهور اولیش در کل قرآن. بذا اون چی که از این آیه استظهار میشه در واقع داره تحدی میکنه به کل قرآن، لذا این آیه میره جزء اون آیات دسته اولی که ما عرض کردیم. اما احتمال دوم صحیح نیست. چرا؟ چرا اطلاق این آیه رو ما نتونیم مورد استناد قرار بدیم و بگیم این شامل هر نوع تحدی به قرآن یا کل قرآن یا ده سوره یا یک سوره یا حتی یک جمله؟ اطلاق در اینجا خلاف ظاهره، چون در حال ما برای اینکه بخوایم استفاده اطلاق بکنیم، خب این نیازمند این هست که ما بگیم به حسب ظاهر این کلام مطلق، قیدی قرینه‌ای برخلاف اطلاق درش نیست. و اینجا یکی از مهمترین قرائنی که به هر حال حداقل مانع احراز اطلاقه، این توصیف به مثلی است، یعنی همونی که قرینه بر ظهور در احتمال اول بود، همون مانع اطلاقه به حدیث مثلی، به حدیثی مثل قرآن. خب این در واقع مانع تحقق اطلاقه. حالا ممکنه بگید الان نه همچی مانعیتی هم نداره، مثلا مثل قرآن یعنی مثل همه قرآن، مثل بعض قرآن، مثل یک جمله قرآن، ولی یک شاهدی که اینجا کمک میکنه به این که این اطلاق رو حداقل نسبت به بعضی از صور اطلاق نداشته باشه، نسبت به اتیان به یک جمله‌ای مثل قرآن، اینه که آوردن یک جمله‌ای مثل جملات قرآن خیلی دور از توان بشر نیست. یعنی وقتی میگیم یک جمله، یک جمله، خب این جمله کلمات و واژه‌هایی داره، یه معنایی هم داره. خب حالا یه جمله ای رو مثل جملات قرآن اووردنش واقعا بشر ازش عاجزه؟ چه دلیل داره بر این که مثلا این یک جمله بشر نتونه به کار بره؟ ببینید وقتی میگیم یک سوره، این سوره بالاخره مجموعش مورد نظره، هم از جهت فصاحت، بلاغت، معنا و منظور، وزن و قافیهش، همه چیش. اون به تصریح خود قرآن بشر از اتیان به او عاجزه، ولی آوردن یک جمله مثل قرآن معلوم نیست بشر از اتیان به او عاجز باشه. لذا خود این که بشر میتواند، حالا میتواند این قدرت این که حالا یه جمله مثل جملات قرآن بیاره، مانعه از این که این کلام اطلاق داشته باشه که حتی شامل اون فرضی که یک جمله از جملات قرآن رو هم بخواد بیاورد بشه. بنابراین ما فکر میکنیم این آیه هم از آیاتی است که داره تهدید به کل قرآن میکنه. یه آیه دیگری هم هست، چون درش باز دو احتمال وجود داره، حالا اینا رو هم باید تکلیفش رو معلوم کنیم. آیه 24 سوره بقره: و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبد فاتوا بسورة من مثله ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. خب این آیه مفادش این است که اگر در اونچه که ما نازل کردیم بر بنده ای، یعنی بر پیامبر، تردید دارید، خب یه سوره ای مثل اون بیارید. ود او شهدا اکم من دون الله، هر کی رم میخواهید به عنوان شاهد و مساعد مورد کمک قرار بدید، یعنی ازشون کمک بگیرید، به عنوان شاهد اونا رو قرار بدید اگر راست میگید. خب این تحدیه، مبارزه طلبیه به این که شما نمیتوانید این کار رو بکنید. حالا در مورد فعتو به صورت من مثله، اینجا باز دو احتمال هست. یکی فعتو به صورت من مثل ما نزلنا، یعنی ضمیر مثلهی به مای موصوله در من ما نزلنا علی عبدن برگرده. خب طبق این احتمال آیه داره تحدی میکند به یک سوره از قرآن، به صورت من مثل، یعنی به صورت من مثل ما نزلنا، ای به صورت من القرآن. خب این میره جزء اون دسته سوم آیاتی که ما قبلا گفتیم، تحدی به یک سوره. اما یه احتمال دیگه هم اینجا ممکنه وجود داشته باشه، کما اینکه بعضی گفتن، و اون این که ضمیر مثلهی برگرده به عبد. فعتو به صورت من مثله یعنی فعتو به صورت من مثل العبد الذی انزل علیه القرآن. وقت به این احتمال معنا چی میشه؟ آیه دیگه در مقام تحدی به خود، به خود قرآن یا به یک سوره از قرآن نیست، بلکه آیه در مقام تحدی به خود پیامبره. مبارزه طلبی یه وقت به اینه که میگه اگه میتونید یه کتابی مثل اون بیارید، اگر ضمیر مثلهی به عبد برگرده، وقت آیه در مقام تحدی نسبت به خود پیامبر. تحدی نسبت به خود پیامبر یعنی چی؟ اما حالا بعدن به عنوان یکی از در بعضی آیات این هست، یعنی اون یه موضوع جدای از اینه، تحدی به خود پیامبر. تحدی به خود پیامبر یه معناش اینه، یعنی این که یک پیامبر امی که سابقه معلم و درس و خواندن و نوشتن نداشته این مطالب را بیان داره میکنه. اگه میتونید یک امی پیدا کنید که این مطالب را بگوید. خب طبق این احتمال اینجا دیگه معجزه خود کتاب نیست، معجزه این است که یک شخص امی این کتاب رو میاره. خب این دیگه واقع خود کتاب به عنوان معجزه نیست، این معجزه است که یک امی، یک کسی که سابقه به اصطلاح مدرسه و مکتب نداشته داره این مطالب رو میگه. این در صورتی است که ضمیر مثلهی رو به عبد بزنیم. طبق احتمال اول خود قرآن میشه معجزه، طبق احتمال دوم خود قرآن معجزه نیست، این که دیگری یعنی یه امی داره این مطالب رو میگه میشه معجزه است. باز به نظر ما اون چی که مطابق با ظاهر این آیه است احتمال اوله. ظاهرن ببینید، وقتی میگیم ظاهرن مراد احتمال اوله، برای این که در آیه دارد که ان کنتم فی ریب مما نزلنا، متعلق ریب ما نزلنا، چه چیزی مورد ریب و تردید شما واقع شده؟ اگر شما تردید دارید در چی تردید دارید؟ تردید دارید در اون چه که ما نازل کردیم. اینجا کاری به شخص نداره، متعلق ریب را این قرار نداده که یک شخص امی داره این مطالب رو میگوید، متعلق ریب خود قرآنه. اگر تردید دارید این مطالبی که ما گفتیم از ناحیه ما نازل شده یا نه، خود این یک نشانه است بر این که تحدی به خود قرآن داره میکنه. قرینه بر این هم سایر آیات تحدیه. در آیات دیگری که تحدی به قرآن یا ده سوره یا یک سوره کرده، لسانش شبیه این آیه است و این نشون دهنده این است که پس در واقع میخواد در خود در مورد خود قرآن تحدی کنه، نه در مورد عرض به حضور شما شخص پیامبر امی. پس این آیه هم در واقع مثل اون چیزی است که در سوره یونس آمده و ما آیهشو خوندیم. در سوره یونس آیه در واقع در مقام تحدی به یک سوره بود، اینم در حقیقت مثل اون میمونه. پس این دو آیه که حالا یه به اصطلاح احتمالات دیگری در موردش مطرح بود، خب این رو هم اشاره کردیم که عنایت بفرمایید این دو آیه هم جز آیاتی است که تحدی به خود قرآن میکنه و اون احتمال دیگری که در این آیات داده شده اون احتمال درست نیست. لکن اینجا حالا قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، همطور که در جلسه گذشته هم عرض کردم، یه اشکالی رو فخر رازی مطرح کرده، یه مطلبی رو فخر رازی گفته که حالا باید این مطلب، حالا یه اشکال که نه، یعنی یه مطلبی رو گفته که باید ببینیم آیا این مطلب درسته یا نه. ببینید فخر رازی میگه منظور از اعجاز قرآن و ناتوانی دیگران از آوردن مثل قرآن این است که خداوند مردم را از آوردن مثل قرآن منصرف کرده، یعنی اونها را برگردونده از این، یعنی اجازه آوردن مثل قرآن به اونها داده نشده تکوینن، اونها را از این برگردونده. معنای این سخن اینه بشه. بله
از آیت مخالفت داره، این آیت میگه که شما نمیتونه بیداری، یعنی شما این شد قدرت نداری.
بله ظاهر آیه با این سازگار نیست، درسته، این حرف باطلی حالا عرض میکنیم. در واقع معنای یعنی اون چی که اینجا مطرح شده اینه که انسان ها قدرت دارن این کار رو بکنن، ولی خداوند اونها رو از اتیان به قرآن به مثل قرآن صرف کرده، برگردونده. بعد تأکید میکنه که به ویژه این توانایی در مورد سوره های کوچک وجود داره، حالا سوره های بلند و ممکنه این احتمال باشه، ولی اینکه خداوند متعال بخواد بگوید که شما حتی از آوردن سوره های کوچکی مثل سوره کوثر یا امثال اینها هم عاجزید، این تا حدی مبالغه به نظر میرسه. پس معلوم میشه بشر قدرت اینا رو داره، مخصوصا در مورد سوره های کوچک. اما این که میگه به اصطلاح بشر عاجزه و اصلا معنای اجازه قرآن یعنی که خدا اینا رو ناتوان کرده، یعنی نمیتونن این کارو بکنن، یعنی اونها رو از این موضوع برگردانده، نه اینکه قدرت نداشته باشن. خب این حرف همطور که اشاره فرمودن با ظاهر خدای ناسازگاره، چون در آیات تحدی اون چه که مطرح شده و این چند آیه‌ای که ملاحظه فرمودید عجز و ناتوانی بشر در آوردن مثل این آیات، یعنی مرتبه و درجه قرآن اونقدر بالاست که دور از دسترس بشره. این یک مؤیدم داره، مؤیدش هم ارتکاز متشرع است، یعنی اون چی که در ارتکاز متشرعه و مسلمین به معنای عام، نه حالا امامیه، وجود داره این است که قرآن به گونه ایست که دور از دسترس بشره و توانایی آوردن سوره یا ده سوره یا کل قرآن مثل قرآن رو نداره. لذا اصل اعجاز قرآن یه امر مسلمی است، خود قرآن هم بر این امر تأکید کرده، حالا اصلش داریم میگیم، گرچه حالا در آیات با لفظ اعجاز نیامده، اون روزم عرض کردم اون چی که در قرآن ذکر شده تحدیه، مبارزه طلبی، یعنی در حقیقت لازمه اعجاز قرآنه، معجزه بودن قرآن اینه که کسی نمیتونه مثل او بیاره، که این در قالب تحدی بیان شد. حالا این بحث ادامه داره که انشاءالله دیگه باز در جلسات آینده.